آیا تا به حال این حسو داشتید که انگار مغزتون توی یک مه غلیظ گیر کرده؟ مثلا میخواید یک کلمه ساده رو به یاد بیارید ولی انگار فرار میکنه، یا تمرکز کردن روی یه صفحه کتاب خب شبیه یه کار غیر ممکن به نظر میاد.
این حس که خیلی ها تجربهش کردن یه ضعف شخصیتی یا یه مشکل ذاتی نیستا. نه، این یه علامت کاملا مشخصه، یه نشونه است که میگه تعادل شیمیایی مغز به هم ریخته. اما خبر خوب اینه که این وضعیت کاملا قابل توضیحه و از اون مهمتر کاملا قابل بازگشته.
دقیقاً، و این تمام چیزیه که امروز میخواییم در موردش صحبت کنیم. ما یه سری منابع خیلی جامع رو بررسی کردیم، یعنی ترکیبی از علوم اعصاب، روانشناسی شناختی و حتی تغذیه بالینی، تا بتونیم یه نقشه راه علمی و عملی برای بازسازی کامل توانایی‌های شناختی مغز بعد از ترک کانابیس یا همون گل خب با هم بررسیش کنیم.
در واقع مأموریت امروز ما اینه که اول بفهمیم THC دقیقاً چه بلایی سر سخت افزار مغز میاره و بعد ببینیم چطور میشه این سخت افزار رو نه تنها تعمیر بلکه حتی ارتعاع داد. میخوایم شما رو به اون نقطه شفافیت ذهنی برسونیم که شاید مدت هاست حسش نکردید.
عالیه. خب بیاین این موضوع رو بازش کنیم ببینیم قضیه چیه. به نظرم بهترین نقطه شروع اینه که بفهمیم اصلا سیستم چطور کار میکرده که حالا خراب شده.
کاملا موافقم. بیایید با سیستم اندوکانابینوئید یا ECS شروع کنیم. ببینید این سیستم رو مثل رهبر ارکستر بدن در نظر بگیرید. وظیفش اینه که همه چیز رو در هماهنگی و تعادل نگه داره. از خواب و اشتها گرفته تا حافظه، یادگیری و احساسات، همه چیز.
و این رهبر ارکستر یه مولکول مخصوص به خودش رو هم داره که برای این هماهنگی ازش استفاده میکنه، درسته؟ توی منابع به چیزی به اسم آناندامید اشاره شده بود.
دقیقاً. آناندامید که بهش مولکول سعادت هم میگن، یه ماده شیمیایی طبیعیه که خود بدن در مواقع لزوم تولیدش میکنه. مثلا وقتی عمیقاً روی کاری متمرکز هستید یا بعد از یه ورزش خوب، اون حس آرامش و رضایت، اون کار آناندامیده. نکته کلیدی در موردش اینه که مثل یک کلید بسیار دقیقه که فقط برای چند لحظه قفل و باز میکنه و بعد فوراً از بین میره. خیلی دقیق و بهینه.
خب حالا THC وارد داستان میشه. منابع میگن THC مثل یک شاه کلید تقلبی عمل میکنه که توی قفل گیر میکنه و میشکنه. این استعاره یعنی چی؟
استعاره فوق‌العاده است. یعنی THC از نظر ساختاری شبیه به اون کلید طبیعی آناندامید و میتونه همون قفل‌ها یا گیرنده‌های مغز رو باز کنه. اما دو تا تفاوت فاجعه بار داره. اول اینکه خیلی قوی‌تره و دوم اینکه برای مدت خیلی طولانی توی قفل باقی میمونه. گیرنده‌ها رو به شدت بمبارون میکنه. اینجاست که مغز برای محافظت از خودش دست به کار میشه.
اجازه بدید من این رو با یه مثال دیگه توضیح بدم که برای من خیلی جا افتاد. فرض کنید مغز شما یه اتاقه که توش یه موزیک ملایم و دلنشین در حال پخشه. این همون آناندامید طبیعیه. حالا THC وارد میشه و ولوم همون موزیک رو تا ته زیاد میکنه، طوری که گوشاتون درد میگیره. واکنش طبیعی چیه؟ یا گوشاتون رو میگیرید یا کلن از اتاق فرار میکنید. مغزم دقیقا همین کار میکنه. به این پدیده میگن داون رگولیشن.
بله، دقیقاً. مغز برای اینکه از این تحریک بیش از حد آسیب نبینه، به معنای واقعی کلمه تعداد گیرنده‌های فعالش که بهشون CB1 میگن رو کم میکنه. انگار که گوشاش رو گرفته. نتیجه این میشه که وقتی دیگه THC مصرف نمی‌کنید، اون موزیک ملایم و طبیعی بدن یعنی آناندامید دیگه شنیده نمیشه، چون گوشی برای شنیدن باقی نمونده. اینجاست که اون حس پوچی، بی‌حوصلگی، استراب و مه مغزی شدید به وجود میاد.
خب این آسیب کلی به سیستم بود، اما این حسا در عمل چطور خودشون رو نشون میدن؟ یعنی کدوم بخشای مشخص مغز آسیب میبینن که ما این علائم را تجربه میکنیم؟
سه ناحیه اصلی هدف قرار میگیرن. ما بهش میگیم مثلث آسیب شناختی. اولین ضلع این مثلث هیپوکامپ هست.
هیپوکامپ؟
بله. هیپوکامپ مثل دستگاه چاپ خاطرات مغزه. اطلاعات جدید رو میگیره و اونها رو به حافظه بلند مدت تبدیل میکنه. THC یک فرایند حیاتی به نام LTP رو در این ناحیه مختل میکنه.
صبر کنین، LTP چی هست؟ این یکی از اون کلماتیه که خیلی فنی به نظر میاد.
حتما. بذارید سادهش کنم. LTP یا تقویت طولانی مدت رو مثل کندن یه مسیر جدید توی یه جنگل انبوه در نظر بگیرید. هر بار که از اون مسیر رد میشید، مسیر واضح‌تر و هموارتر میشه. اینطوری یه خاطره توی مغز هک میشه. کاری که THC میکنه اینه که ابزار کندن مسیر رو از شما میگیره. پس اطلاعات جدید وارد جنگل مغز میشن، ولی هیچ مسیری براشون کنده نمیشه و گم میشن. برای همینه که فرد دچار فراموشی‌های لحظه‌ای میشه، انگار دکمه سیو مغزش از کار افتاده.
این توضیح عالی بود. پس مشکل حافظه به خاطر اینه. در مورد تمرکز چطور؟ چرا خوندن یه پاراگراف ساده اینقدر سخت میشه؟ این ما رو به ضلع دوم مثلث میرسونه، کورتکس پریفرونتال. این بخش مدیرعامل مغز شماست، مسئول برنامه ریزی، تصمیم گیری و از همه مهمتر فیلتر کردن اطلاعات مزاحم.
تحقیقات نشون داده که مصرف مزمن جریان خون به این ناحیه رو کم میکنه. در نتیجه این مدیرعامل انگار به مرخصی اجباری رفته. نمیتونه حماس پرتی ها رو فیلتر کنه و ذهن دائما از این شاخه به اون شاخه میپره.
و ضلع سوم که به نظرم برای خیلی آزاردهنده ترین بخش ماجراست، استراب و پارانویا.
بله، این مربوط به آمیگدال میشه، مرکز هشدار و سیستم اعلام خطر مغز. در حالت عادی بین مدیرعامل منطقی، یعنی همون کورتکس پریفرونتال، و این سیستم اعلام خطر یه خط تلفن مستقیم وجود داره. مدیرعامل بهش میگه آروم باش، این فقط صدای یخچاله، خطرناک نیست. مصرف طولانی مدت این خط تلفن رو قطع میکنه. در نتیجه سیستم اعلام خطر برای هر چیز کوچیکی آژیر میکشه و این منجر به اضطراب‌های بیدلیل و حتی پارانویا میشه.
خب، این گزارش خسارت واقعا تکان دهنده است. فکر میکنم سوالی که الان ذهن همه رو درگیر کرده اینه که آیا این آسیب‌ها دائمی هستن؟ نقش راه بهبودی و این بازسازی بیولوژیک واقعا چه شکلیه؟
سوال کلیدی همینه. نه، دائمی نیستن. مغز توانای شگفت‌انگیزی برای بازسازی خودش داره. اما این یه ماراتونه، نه یه دوی سرعت. اولین فاز این ماراتون طوفان هات هست که معمولاً 10 روز اول طول می‌کشه. بدن در شوک نبود THC به سر میبره و علائم فیزیکی مثل بیخوابی شدید، تحریق شبانه و تحریک پذیری به اوج خودش میرسه. مه مغزی هم در این فاز در غلیظ‌ترین حالت ممکنه.
درسته، فقط باید از این مرحله عبور کرد. دقیقاً. بعد از این طوفان وارد فاز دوم میشیم که خیلی جالبه. بازگشت رنگ‌ها و رویاها. این توی هفته دوم تا چهارم اتفاق میفته. اینجا پدیده‌ای به اسم انفجار رویا یا REM ریباوند رخ میده. و این بخش از منابع برای من خیلی جذاب بود. یعنی میگید آدم بعد از سالها یه دفعه شروع میکنه به دیدن رویاهای خیلی واضح و رنگی مثل فیلم‌های سینمایی؟
بله، چون کانابیس مرحله خواب REM یعنی مرحله رویا دیدن رو سرکوب میکنه. وقتی مصرف قطع میشه، مغز سعی میکنه تمام اون رویاهای ندیده سالهای گذشته رو جبران کنه. این رویاها ممکنه گاهی عجیب یا حتی ترسناک باشن، اما در واقع یه نشانه فوق‌العاده مثبت از بیدار شدن دوباره سیستم عصبی هستن.
خب، به نظر میرسه بعد از 1 ماه اوضاع بهتر میشه. اما منابع به یه مرحله خیلی حساس اشاره کردن که خیلی ها دقیقاً در همین نقطه شکست می‌خورن، یه جور دیوار نامرئی.
درسته. فاز سوم که بهش سندروم ترک پس از حاد یا پاز میگن،